استودیو که در میکروفون برسپارم تا سخر اقلی.
تشکر از شما مانده نباشین. ما هم سلام عرض میکنم. شام همهتون بخیر و با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات هر یکتون. مجله خبری این ساعت را آغاز میکنیم. 6:30 به وقت کابل شد و حالا برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری گزارش ها از افغانستان منطقه و جهان برایتان داریم و در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر ایالت سند انتقال میدهد. این اقدام در حال صورت میگیرد که 400 هزار نفر از بیم سیلاب ها دیروز از سه شهرک ایالت سند بیرون شدند. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از ایران خواست تا اقدامات بیشتر را در برابر نژادپرستی و تعصب قومی در این کشور انجام بدهد. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
انتظار می‌رود رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی هفته آینده خود به انعطاف توجه آمریکا از عراق به افغانستان اشاره کند. رئیس جمهور افغانستان می‌گوید تعیین تاریخ برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روحیه طالبان را تقویت کرده است. و نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت می‌گویند سه سرباز آمریکایی امروز در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. مشروع اخبار. انتظار می رود باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سخنرانی خود که هفته آینده ایراد می کند به معطوف ساختن توجه واشنگتن از جنگ عراق به جنگ افغانستان اشاره کند. بیل بورتن معاون دفتر مطبوعاتی قصر سفید دیروز گفت که اوباما با استفاده از این فرصت به طور مستقیم با مردم آمریکا در مورد ماموریت کشورش در افغانستان صحبت خواهد کرد. آقای بورتن افزود در واقع رئیس جمهور اوباما همچنین خواهد گفت که تمام تلاش‌ها و تمرکز آنان روی مبارزه علیه القاعده در افغانستان است. باراک اوباما پیش از این سخنرانیش در قصر سفید به تکساس سفر میکند تا از نیروهای آمریکایی برگشته از عراق تشکر کند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان میگوید تعیین تاریخ برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان روحیه طالبان را تقویت کرده است. آقای کرزی دیروز این مطلب را در کابل در دیدار با برخی از اعضای کنگره ابراز داشت. احمد ضیا سیامکروی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی برای رادیو آزادی گفت که در این گفتگوها روی بازرسی استراتژی مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید به عمل آمد.
برای مقامات آمریکایی گفت که هرچند در افغانستان پیشرفت‌هایی بوده اما در مبارزه علیه تروریسم پیشرفت نیست و مشکلات جدی اخیراً حل شده.
هروی گفت که آقای کرزی دیروز در دیدار جداگانه با جنرال جیمز ماتیاس قمندان جدید قرارگاه نیروهای مرکزی نیرو آمریکا در ازوای خواسته که باید تمرکز بیشتر روی لانه‌های تروریستان در آن سوی مرزهای افغانستان صورت گیرد. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ایسف میگویند سه سرباز آمریکایی امروز در حملات جداگانه در افغانستان کشته شدند. این سه سرباز در دو حمله به می جداگانه در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. ایسف جزئیات بیشتر در این مورد را نکرده است. در این حال پلیس افغانستان امروز گفت که سه افسر پلیس و دو غیر نظامی روز پنجشنبه در نتیجه بمبگذاری در ولایت قندوز کشته شدند. این در حالی است که مقامات افغان نیروهای بین‌المللی را متهم کردند که در جریان عملیات هوایی بر موازی طالبان در کنر 6 طفل را کشتند. ایسف عملیات هوایی را تایید کرده و گفته است که در رابطه با تلفات ملکیان تحقیق می‌کند. و در رخدادهای جداگانه در ولایت هلمند 9 تن از طالبان مسلح و 3 محافظ یک شرکت امنیتی خصوصی کشته شدند. همچنین از زخمی شدن 5 عضو یک خانواده خبر داده شده است. لومله بریدمن زمره قمندان امنیه ولسوالی گرش گفته است که دیروز طالبان مسلح بر پست‌های امنیتی منطقه بندبرق این ولسوالی حمله کردند که در نتیجه آن 9 تن از طالبان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. محمد نورزای سخنگوی قماندانی امنیه هلمند به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح در لباس پلیس بر افراد یک شرکت امنیتی خصوصی حمله کرده و 3 تن آنها را کشتند. نورزای همچنین گفته است که شب گذشته بر اثر پرتاب یک بم دستی از سوی افراد مسلح ناشناس بر یک خانه در شهر لشکرگاه 5 عضو یک خانواده به شمول 2 طفل، 2 زن و 1 مرد زخمی شدند. با گفته وی تا کنون کسی در این ارتباط دستگیر نشده است. طالبان در مورد تلفاتشان نیست تبصره نکردند. رادیو آزادی سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. بعد از اینکه دیروز 400 هزار نفر از بیمه سیل از سه شهرک ایالت سند تخلیه شدند، دولت پاکستان امروز 300 هزار نفر را از یک شهر دیگر ایالت سند تخلیه می کند. بعد از اینکه آب دریای اباسین 6 متر بلند شد، شب گذشته به مردم شهر تته خبر داده شد که منازلشان را ترک گویند. منظور شیخ مسئول اداری این شهر میگوید حدود 70% باشندگان این شهر تا قبل از ظهر امروز تخلیه شدند. اما کننده امور بشری و کمک‌های عاجل سازمان ملل متحد جان هولمز روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در نیویورک در مورد وضعیت سیل زدگان در پاکستان گفت 17 میلیون تن در این کشور به طور قابل ملاحظه متاثر شدند. وای میگوید وضعیت از نظر همه به طور جدی با چالش روبرو است. وسعت سیل رو به گسترش است، خصوصا در نقطه جنوبی ایالت سند قراره که آب سیل به سوی جنوب پاکستان در حرکت است. اکثریتش باشندگان شهرهای سوجوال، دارو و میرپور بترو که مجموعاً 400 هزار نفر میشوند دیروز مناسلشان را ترک گفتند. کمیته محو تبعیض نژادی سازمان ملل متحد از ایران خواست تا اقدامات بیشتری را در برابر نژادپرستی و تعصب قومی در این کشور انجام دهد. این کمیته امروز اعلام داشت که نمایندگان مجتمعات عرب‌ها، آذری‌ها، بلوچ‌ها، کردها و بهائی‌ها به طور دوامدار در عرصه‌های مانند سرپناه، معارف، صحت و کاریابی و به طور عموم در زندگی عادی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این کمیته از گزارش‌های نقل قول کرده که مقامات ایرانی نفرت نژادی را دامن می‌زنند و خاطر نشان ساخته که زنان مربوط و قوم های دیگر با تبعیض دو برابر روبرو می شوند. بدون بالان که چین صدور ویزه به جنرال اردوی هند مربوط به منطقه مورد نزاع کشمیر را رد کرد، هند مبادلات نظامیش با چین را به حال تعلیق درآورد. سال گذشته هند در برابر پالیسی سفارت چین به خاطر صدور ویزه متفاوت برای ساکنان کشمیر تحت کنترل هند اعتراض کرد. این مسئله یک سلسله نزاع سطح پایان میان دو کشور بزرگ آسیایی می باشد. هند اصرار می آورد که کشمیر مربوط به این کشور است. دهلی نو از دو دهه به این سو علیه شورشیان جدایی طلب در این منطقه می جنگد که منجر به مرگ ده ها هزار تن شده است. یک امریکایی که از ماه جون به این سو به خاطر ورود غیر قانونی در کوریای شمالی زندانی بود رها گردید. جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا امروز با این امریکایی به نام جولن گومز یک جا از پینگیانگ پرواز کرد. انتظار می رود که هر دو بعدتر در عین روز به شهر بوستن ایالات متحده برسند. در واشنگتن وزارت خارجه ایالات متحده از خبر راهی گومز استقبال کرده است. و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه امروز گفت روسیه باید به برنامه احداث شارای مسکو با سان پیترزبورگ ادامه بدهد، اما پوتین این را مشخص نساخت که آیا از مسیر مورد جدل این شارا که از جنگل خمکی به خارج از پایتخت عبور میکند حمایت خواهد کرد یا نه. وی گفت وای میگوید ما با یک شهران نیاز داریم که دو شهر بزرگ روسیه سان پترزبورگ و مسکو را با هم وصل کند. این کاملا روشن است که این شهرها به اقتصاد و عموم مردم مهم است. پرسش در اینجاست که این شهرها از کدام مسیر عبور کند و این یک پرسش مهم است. پوتین این مطلب را یک روز پس از آن ابراز داشت که دیمیتری مدیودف رئیس جمهور روسیه این پروژه را که از سالها به این سو با مخالفت حامیان محیط زیست روبروست به حال تعلیق درآورد.
باز هم خوش آمدید. 6:38 دقیقه با وقت کابل است. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. نیروهای بین المللی در سه ماه اخیر در جریان عملیات شبانه و حملات توسط طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خاص آمریکا 365 تن از قمندانان و افراد طالبان را کشتند. اخیراً گزارش‌های در رسانه‌های غربی نشر شده که مقامات افغان از اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA معاش می‌گیرند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نامزدی افراد دو تابعه در انتخابات ولسی جرگه امسال بر اساس قانون انتخابات کشور ممنون نشده است. مردم در مورد این نامزدان چی میگویند؟ تعداد از باشندگان کابل
کسی که دو طبیعت هستن و طبیعت خود پس بگیرن،
اکثر برادرهایی که خور کندید کردن واقعا اینا لیاقت این کندید شدن ندارن.
در تحولات مربوط به منطقه خواهید شنید که مقامات پاکستانی از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی خارجی که مصروف کمک به سیلاب زده‌های این کشور هستند اطمینان دادند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، با ما باشید. اخیراً در رسانه‌های غربی این موضوع بر سر زبان هاست که بعضن از مقامات افغانستان از اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA پول می‌گیرند. این موضوع از آنجا آغاز شد که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اخیراً با نقل از مامورین CIA نوشت ضیاء صالحی یکی از مشاورین امنیتی رئیس جمهور کرزی معاشخور این اداره است. مقامات افغان این ادعاها را رد کرده و می‌گویند که با چنین اتهامات کشورهای خارجی می‌خواهند به حکومت افغانستان اهانت کنند. اما روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود با نقل از مقامات رسمی امریکا به خصوص کارمندان CIA و مقامات افغان نوشته است تنها صالحی نیست که این اداره به وی پول می‌دهد، بلکه در حلقات بالایی حکومت آقای کرزی تعداد افرادی که با سازمان استخباراتی خارجی همکاری دارند بی‌شمار است. جزئیات بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس.
روزنامه واشنگتن پست در مطلب خود نوشته است که CIA به یک تعداد زیادی از مقامات در حکومت آقای کرزی معاش می‌دهد. روزنامه از قول یک تعداد از مقامات سابق و برحال حکومت آمریکا می نویسد که گفتند CIA از سالها به این سو به یک تعداد از مقامات بلند رتبه افغانستان پول می دهد تا در مورد حکومت آقای کرزی معلومات درونی را به آن ارائه نماید. روزنامه از قول یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود می نویسد که گفته است بعضی از همکاران آقای کرزی مخبران CIA هستند و یک شماری هم منبع تماس به شمار می روند. خبر پرداخت پول از سوی CIA به مقامات افغان در یک زمان به نشر می رسد که حکومت آمریکا هر روز در مورد فساد اداری در افغانستان نگرانی ابراز می کند و اکنون گفته می شود که یک ارگان مهم خود آمریکا با فسادکاران در حکومت افغانستان نزدیک بوده، با آنها پول داده و از آنها حمایت می کند. به نوشته روزنامه سخنگوی CIA پال گیمیگلیانو این سخنان مامور اداره خود را رد کرده و گفته است که اولا این شخص نخواست نام خود را افشا کند و دوم این سخنان وی شاید از روی بدبینی یا غفلت ابراز شده است. در امریکا به زودی انتخابات کانگرس برگزار می شود و در چنین حالت که استراتژی امریکا در افغانستان مورد غور و بررسی قرار دارد و مبارزه با فساد اداری جز مهم آن می باشد، نش این خبرها که CIA در فساد اداری افغانستان دست دارد بر نتایج انتخابات به تأثیر نخواهد بود. حکومت آقای کرزی ادارات کمک دهنده بین المللی را متهم می سازد که به پیمانه وسیع در فساد دست دارند و با طرز کار خود زمینه فساد را در افغانستان بیشتر مساعد می سازند. مقامات افغان همینطور می گویند که خارجی ها با دامن زدن چنین مسائل می خواهند حکومت افغانستان را توهین کنند. ولی روزنامه واشنگتن پست از قول یک مقام سابق CIA می نویسد که گفته است دادن معاش به مقامات افغانستان توسط CIA یک امر ضروری است، زیرا رئیس جمهور کرزی در باره بسیار موضوعات صحبت نمی کند و از کار مقامات خود هم آنقدر با خبر نیست. با گفته یک مقام دیگر آمریکایی دادن پول به مقامات و افراد با نفوذ در افغانستان از سال 2001 به این سو ادامه دارد و آنها به هر کسی که می تواند به آمریکا کمک کند پول می دهند. مقامات آمریکایی و افغان اظهار می دارند که CIA یگانه ارگان خارجی نیست که به مقامات افغان به طور سری پول می دهد تا تأثیرات خود را در این کشور بیشتر بسازد. یک افغانی که در حلقه های بالایی قصر ریاست جمهوری افغانستان کار می کند به روزنامه گفته است که پولها از ایران و سازمان های استخباراتی دیگر کشورها به میلیون ها دلار سرازیر می شوند. ترکیه و عربستان سعودی هم از جمله کشورهایی می باشند که در ارسال پول به افغانستان دست کم ندارند. یک مقام دیگر آمریکایی به روزنامه گفته است این خبر نو نیست که ما در خارج به بعضی افراد پول می دهیم که به ما کمک کند و این هم نباید قابل تعجب باشد که در کشور مانند افغانستان افراد با نفوذ و مؤثر پیدا می شوند که با گرفتن پول می توانند در رسیدن به هدف به ما کمک کنند. به نوشته روزنامه قبلا هم CIA در منطقه پول زیاد مصرف کرده است، از جمله در وقت جهاد مردم افغانستان علیه شوروی سابق. بعدن این پول ها متوقف شد و آمریکا افغانستان را رها کرد که در نتیجه این کشور به پناهگاه القاعده تبدیل شد. در سالهای اخیر تماس CIA با ادارات استخباراتی و امنیتی افغانستان گسترش یافته و به گفته یک مقام سابق CIA در افغانستان شاید تعداد کمی از مقامات پیدا شوند که با CIA تماس ندارند و یا از آن پول نگرفتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:44 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. نیروهای بین المللی در 3 ماه اخیر در جریان عملیات شبانه و حملات توسط طیاره های بی پیلوت نیروهای خاص آمریکا 365 تن از قماندانان طالبان را کشتند. بر اساس گزارش ها در همین مدت تقریبا 1400 تن به شمول بسیاری از افراد مسلح که با گروه طالبان ارتباط دارند نیز دستگیر شدند. غفور متین جزئیات مقاله نشریه اشپیگل آنلاین را در مورد پیشکش میکند.
تاکتیک های تهاجمی در افغانستان. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله شماره اخیر نشریه اشپیگل آنلاین چاپ آلمان است. نشریه می نویسد نیروهای بین‌المللی تحت قماندانی ایالات متحده آمریکا عملیات گسترده ای را توسط قوای خاص علیه مقامات بلندپای شورشان طالب برا انداختند. واحدهای قوای خاص که به صورت مخفی و جدا از نیروهای عادی فعالیت دارند، صدها عملیات را که شدت آن در گذشته دیده نشده بود، در ماه‌های اخیر به منظور شکستاندن مقاومت طالبان، ضعیف ساختن صفوف رهبری و از بین بردن شبکه بمبگذاران آنها انجام دادند. کارمندان داخلی از مدت‌ها به این طرف راجع به افزایش استقرار قوای خاص آگاهی داشتند، اما برای اولین بار در تاریخ 9 ساله جنگ در افغانستان است که از ارقام واقعی گسترش این نیروها نام برده می شود، چیزی که ناتو و نظامیان آمریکایی به صورت علنی تا کنون از آن یاد نکردند. منابع آگاه و قابل اعتماد به نشریه اشپیگل آنلاین گفتند در جریان هفته دوم ماه آگوست سال جاری، جنرال 4 ستاره دیوید پتروئیس و همکاران او در یک جلسه محرمانه با دیپلمات‌ها و مقامات بلندپایه نظامی گفتند تنها در 3 ماه گذشته حداقل 365 قماندان بلندپایه و متوسط طالبان از طریق عملیات توسط قوای خاص امریکا که متشکل از اساکر نخبه مسلح شعبات مختلف نظامی می باشند کشته شدند. علاوه‌تن به تعداد 1395 نفر به شمول بسیاری از افراد مربوط صفوف طالبان بازداشت کردند. به نوشته نشریه این معلومات که شامل پیشرفت‌های جنگ از 8 ماه می تا 8 ماه آگوست را در بر دارد، به طور اجمال یک بخش یا یک جنبه جنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارد که تاکنون صرف حکومت آمریکا و یک چند نفر محدود دیپلمات‌های بلندپایه از سایر کشورهای عضو ناتو راجع به آن می‌دانستند. نشریه اشپیگل آنلاین می‌افزاید تفصیل معلومات ارائه شده بحث‌های را در داخل جامعه بین‌المللی حاضر در کابل راجع به آینده ماموریت ناتو به وجود آورده است. اگرچه رهبران نظامی به ندرت و با احتیاط کامل راجع به این موفقیت کوچک علیه طالبان حرف می‌زنند، اما اقدامات قوای خاص آمریکا می‌تواند همکاری با حکومت افغانستان را پیچیده بسازد. دیپلمات‌ها نگرانی دارند که از بین بردن سلسله مراتب طالبان ناسازگاری های را با اهداف اعلان شده مدغم ساختن بعضی از اعضای این گروه به وجود می آورد. علاوه از همه نمایش غیر عادی این ارقام یک چیز را به نمایش می گذارد و آن اراده رهبری نظامی برای رسیدن به نقطه بازگشت در چند ماه آینده در افغانستان است. بنوشته نشریه اشپیگل آنلاین به طور کلی تعداد عملیات روی این موضوع تاکید دارد که گویا جنرال دیوید پتروئیس مانند سلفش جنرال استانلی مکریستال می خواهد با استفاده از قوای خاص در افغانستان دست بالا داشته باشد. چنانچه از زمان اشغال به این طرف این اولین بار است که رهبران طالبان بدین گونه مورد هدف قرار می گیرند. این نیز اولین بار است که این تعداد زیاد شورشان طالب بازداشت و کشته می شوند. دیپلمات‌های غرب می گویند اکنون دیده می شود که 145 هزار نیروی خارجی در افغانستان به بالاترین و منتها درجه قوه عمل می کنند.
جزئیات مقاله نشریه اشپیگل آنلاین را در مورد فعالیت نیروهای بین المللی در افغانستان شنیدید. با نوشته نشریه در 3 ماه اخیر در جریان عملیات شبانه و حملات توسط طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خاص آمریکا 365 تن از قماندانان طالبان کشته و در حدود 1400 تن که بسیاری از آنها افراد مسلحی بودند که با گروه طالبان ارتباط داشتند نیز دستگیر شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید نامزدی افراد دارای دو تابعیت در انتخابات ولسی جرگه امسال بر اساس قانون انتخابات کشور ممنون نشده است. مسئولین این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفتند نامزدی در انتخابات ولسی جرگه افغانستان با داشتن تابعیت افغانی شرط است، اما در قانون انتخابات کشور در مورد افراد دو تابعیت هیچ مورد تذکر نیافته است. گفته می شود که اخیراً شماره از مردم از نامزدی افراد دارای دو تابعیت ابراز نگرانی کردند. منیژه دیوا با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که در قانون انتخابات افغانستان تصریح شده است که یکی از شرط‌های نامزدی در انتخابات ولسی جرگه داشتن تابعیت افغانی است، اما شکایت‌هایی وجود دارد که برخی از نامزدان در انتخابات ولسی جرگه تابعیت افغانستان را ندارند. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند کسانی که دارای دو تابعیت هستند و یکی آن تابعیت افغانستان است حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه را دارند. احمد رفعت سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی بر رادیو آزادی توضیحات بیشتر ارائه کرد.
بر این قانون هیچ قیدی نیامده است که بیشتر از یک تابعیت داشتن مانع نامزدی بشه. بنابراین کسانی که دارای دو تابعیت می باشند، در صورت که یک تابعیتشان تابعیت افغانستان باشد، می توانند مطابق قانون از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه برخوردار باشند. اما اگر کسی تابعیت افغانستان را نداشته باشد، طبیعی است که نمی توانند از حق نامزدی برخوردار باشند.
پیش از این نیز شکایت های وجود داشت که گویا برخی از نامزدان انتخابات ولسی جرگه که متهم به نقض حقوق بشرند و فهرست نهایی راه یافتند. اما پاسخ کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد چیست؟ احمد ضیاء رفعت سخنگوی این کمیسیون:
احتمال دارد که در فهرست نامزدان انتخابات ولسی جرگه شماری از نامزدان وجود داشته باشد که متهم به نقض حقوق بشر باشد، اما تا زمانی که محکمه با صلاحیت در مورد متهمان نقض حقوق بشر اینها را محکوم به جزا نکرده باشد، کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیتواند که آنها را از حق نامزدی محروم کند.
در این حال برخی از مردم میگویند که افراد دارای دو تابعیت به نفع کشور کار نخواهند کرد. با گفته آنان همچون افراد تلاش می نمایند تا اهداف کشور مطبوع خود را در افغانستان عملی بسازند.
حاج پاچا کسی که دو طبیعت هستن و طبیعت خدا پس بگیرن هم یک طبیعتشان را چیز کنن.
نام ما محمد عارف. اکثر برادرایی که خور کاندید کردن واقعا اینا لیاقت هم کاندید شدن ندارن. اونا باید قانون بفهمن، قانون گذاری کنن. اینا هیچ کدام از اینا کدام ماستر حقوق یا لیسانس حقوق اقلا نیستن. یک مشخصه باشه که کی باید خور کاندید کنه.
این شکایات و تقاضاها در حال صورت میگیرد که بیشتر از 20 روز دیگر به برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. در انتخابات ولسی جرگه 27 همین ماه در حدود 2500 نامزد برای احراز 492 چوکی به رقابت خواهند پرداخت.
مسئولین اداره زراعت ولایت بلخ میگویند 80% جنگل ها در این ولایت از بین رفته است. گفته می شود که در بیش از 3000 جریب جنگل ها اکنون کشت درخت پسته صورت می گیرد. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش می دهد.
در ساحه 200 جریب زمین در مربوطات ولایت بلخ بذر نبات پسته صورت می گیرد. کاتب شمس رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت بلخ می گوید به خاطر احیا و حفاظت جنگلات کمیته های محلی را ایجاد کردند. به اساس پالیسی وزارت زراعت و مالداری قرار است در تمام ولایات که جنگلات دارد من بعد به شکل نمونوی پلان بدهند که باید جنگلات توسط مردم محل محافظت شود و در وقت ضرورت کارمندان ریاست زراعت خدمات فنی و تکنیکی را برای آنها راهنمایی میکنند. آقای شمس در رابطه به احیای جنگل پسته در تنگی سیاد ولسوالی خالم ولایت بلخ میگوید:
یک پروژه است که ارزش 60000 دلار آمریکایی در تنگی سیاد ساحه 200 جریب زمینه که 40 هکتار زمین میشه با اون بذر مسخرین پسته میکنیم.
رئیس اداره زراعت ولایت بلخ گفت که برای احیا و حفاظت جنگلات توسط شوراهای محل کمیته های به تایید ولسوال شورای ولایتی و مقام ولایت ایجاد شده. یک سلسله وظایف و مسئولیت ها به کمیته ها سپرده شده و بعض مسئولیت ها را ریاست زراعت در مقابل این کمیته ها دارد. پروتکل ها به امضا رسیده است. رئیس و اعضای کمیته ها تعیین شده اند که کار عملی این پروژه ها را آغاز می کنند. موصوف در ادامه اضافه کرد در زمان رفع حاصل افس و مراقبت جنگلات به دوش کمیته ها است و تا دو سال مسئولیت آبیاری این پروژه را ریاست زراعت به عهده دارد. بعد از اینکه جنگلات سر حاصل می آیند، مردم محل به شمول اعضای کمیته ها عقد دارند که از میوه آن استفاده کنند و مطابق به مقررات 12/1 آن را به دولت بسپارند. محمد ابراهیم یعقوبی ولسوالی خلم ولایت بلخ در مورد اینکه پروگرام احیای جنگلات در ایجاد فضای سبز و جلوگیری از آلودگی هوا تا چه حد مفید است نظر خود را چنین بیان می کند.
پیامدهای بسیار خوبی را داره. یقینا این تپه‌های خاکی که باعث آلودگی هوا شده و باعث تغییر آب و هوا در اقلیم در منطقه شده، وقتی که این تپه با جنگلات سبز تبدیل میشه، یقینا که ما شاهد سرسبزی وطن خود خود بودیم، شاهد حاصلات فراوان در بخش معتاد خود بودیم و همه رقم شاهد بهبود اقلیم در ساحات و مناطق خود بودیم.
آقای شمس همچنان گفت در ولایت بلخ 115,000 هکتار صحیح جنگلات است. حدود 80% این جنگلات نابود شده و میخواهند کمین جنگلات نابود شده را دوباره احیا کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
شش و 56 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در پاکستان، جایی که مقامات از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی خارجی که مصرف کمک به زلزله‌زده‌های این کشور هستند اطمینان دادند. آنها همچنان احتمال حملات تروریستی علیه این گروه‌های امدادرسانی را رد می‌کنند. ایالات متحده آمریکا دیروز از حملات احتمالی افراطی‌ها علیه آن دهزدبای خارجی هشدار داد که در فعالیت‌های کمک‌رسانی به سیلاب‌زده‌های پاکستان شرکت دارند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
مقامات دولت پاکستان امکانات حملات تروریستی بر علیه کارمندان غیر ملکی تیم‌های امدادرسانی سیلاب‌های اخیر این کشور را رد نمود. این را رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان تا یک مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی اظهار کرد. وی از در همان بودن تیم‌های امدادرسانی غیر ملکی در این کشور اطمینان کامل داد. این در حال است که یکی از مقامات آمریکایی از امکانات حملات تروریستی بر علیه تیم‌های امدادرسانی خارجی طی گفتگوهی با یکی از رسانه‌ها اظهار نموده بود. به قول وی، مخالفین مسلح دولت پاکستان سرگرم براه‌اندازی عملات علیه کارمندان خارجی که به مناطق سیلاب زده مصروف کمک رسانی‌اند می‌باشند. اما رحیم الله یوسفزای، یک تن از کارشناسان امور سیاسی منطقه، در هنگام صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت: ایالات متحده آمریکا بنابر غیر فعال سازی بعض از تنظیم های اسلامی که برای سیلاب زدگان اخیر کمک می رسانند، احتمال همچو عملات را اظهار نموده است. تا به هنوز تحریک طالبان پاکستان یا کدام گروه دیگر اخطار در این مورد نداده و نه کدام عملی صورت گرفته است. این اظهارات مقامات استخباراتی امریکا بوده می تواند. شاید آنها احساس خطر نمودند و یا بنابراین که بعض از تنظیم های اسلامی فعلا مصروف کمک رسانی به سیلاب زدگانند و امریکا این را نمی خواهد، پس بالای حکومت پاکستان بدین شکل فشار وارد نموده و تنظیم های یاد شده را می خواهد غیر فعال سازد. امکانات حملات تروریستی بالای تیم های امدادرسانی خارجی کم می باشد. در مناطقی که نفوذ افراد مسلح مخالفین دولت بیشتر است، در آنجا متاثرین سیلاب ها کمتر می باشد. اما مناطق در خیبر پختونخوا همچو ملکند جنسی شانگله و همچنان ایالات سند و پنجاب که متاثرین بیشترند و در این سیلاب ها ایالات یاد شده زیادتر خسارمند شدند، در آنجا رسوخ طالبان کمتر است. اگر مخالفین دولت بالای این تیم ها عملات را انجام دهند، یقینا مردم به خصوص متاثرین از آنها مخالفت خواهند ورزید. ناگفته نماند که بعد از اظهارات مقامات آمریکایی در مورد امکانات حملات تروریستی بر علیه تیم‌های امدادرسانی خارجی، ملل متحد از متوقف نساختن روند امدادرسانی خود به مناطق سیلاب‌زده خبر داده است. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
شنیدید که مقامات آمریکایی از مسئولیت گروه‌های امدادرسانی به سیلاب‌زده‌های پاکستانی اطمینان دادند. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فلیپ کراولی گفته بود که حکومت این کشور اطلاعات را در مورد تهدید واقعی در اختیار دارد که نشان می‌دهد گروه‌های افراطی مانند طالبان می‌توانند حملات مسلحانه را علیه کارمندان بخش کمک رسانی نهادهای خارجی انجام بدهند. اما اکنون مقامات پاکستانی در این مورد اطمینان دادند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. با آرزوی قبولی اطاعت و عبادات هر یکتان تشکر میکنیم که در برنامه های امروز با رادیو آزادی بودین. نشرات ما در امیل لحظات و پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خوانیم. در پناه زده متعال باشید.